مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شما شنونده عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه است 31 آگوست سال 2009 میلادی و ساعت در اینجا 6 شام.
درود به یکایی که شما شنونده گرامی، عبدالقیوم قیمزاد هستم و از پایتخت تاجیکستان در خدمت شما. ساعت در دوشنبه 9 شب است و اخبار تازه این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزایی سلیم پور می شنویم.
سلام شنونده عزیز، مقامات تاجیکستان و پایگاه ناتو در دوشنبه به تحقیق قضیه مناقشه بین سه سرباز فرانسوی این پایگاه و کارمندان یک طرفخانه در دوشنبه شروع کردند. مناقشه بین سربازان و خادمان طرفخانه ارگیل در پایتخت تاجیکستان شام شنبه بر سر نرخ غذا رخ داده است. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید سربازان از پرداختن پول غذا سرکشی کردند، اما وابسته نظامی سفارت فرانسه گفت مناقشه با عیب سربازان فرانسوی سر نزده است. فرانسه تنها عضو ائتلاف بین المللی در افغانستان است که سربازانش را در حاشیه فرودگاه دوشنبه مستقر کرده است. این پایگاه خود با تامین نیروهای ائتلافی در افغانستان مشغول است. سروزیر روسیه پیمانی سال 1939 بین اتحاد شوروی و آلمان نازی امضا شده را که بیشتر با نام پیمانی مولوتوف ریبنتروپ معروف است، همچون یک سند غیر اخلاقی محکوم کرد. در نامه سرکشوده که روزنامه لهستانی گازته ویپورچا نشر کرد، پوتین قتل دسته جمعی کاتین را نیز محکوم کرد. در سالهای جنگ دوم جهان نیروهای شوروی در کاتین بیش از 20 هزار افسر ارتش و روشنفکران لهستان را کشتند. سروزیر ژاپن تارو آسو گفت که به دنبال شکست حزب لیبرال دموکرات در انتخابات از رهبری این حزب استعفا خواهد داد.
من مطمئنم که من باید مسئولیت چنین صورت کار را بر دوش بگیرم.
در انتخابات دیروز طبق نظرسنجی ها اکثر کرسی های مجلس پایانی پارلمان ژاپن را حزب مخالف دموکرات به دست آورد، به حکومت 50 ساله حزب لیبرال دموکرات در این کشور پایان داد. اما رهبر حزب دموکرات یوکیو هاتویاما در حال به سمت سروزیری ژاپن می نشیند که دومین اقتصاد بزرگ دنیا با پسرفت شدید اقتصادی و میزان بی سابقه بیکاری روبرو شده است. کمیسیون اروپا امروز اعلام کرد که اتحادیه اروپا از روز 1 سپتامبر به قطع استفاده چراغ های معمولی شروع میکند. اتحادیه اروپا امیدوار است که چراغ های سنتی را با چراغ های از لحاظ حفظ محیط زیست بهتر و کم مصرف فلوروسنتی یا هالوگنی عوض کند. اتحادیه اروپا میگوید استفاده چنین چراغ ها برای هر خانواده در سال تا 71 دلار و برای تمام اقتصاد اتحادیه اروپا حدود 14 میلیارد دلار فایده خواهد داد. تاجیکستان روبرو با کمبود انرژی نیز امروز اعلام کرد که از 1 اکتبر واردات چراغ های معمولی را به کشور منع میکند. با دستوری رئیس جمهورش تاجیکستان باید تا پایان سال جاری پورا به چراغ‌های کم مصرف گذارد. اخیراً بر اثر یک زدخور در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان دست کم 2 نفر به هلاکت رسیدند. این درگیری روز شنبه در قسمت قدیمی تاشکند رخ داده است. بنا به خبرها زدخور به دنبال در یک بنای استقامتی محاصره شدن یک گروه مسلح آغاز یافت. خبر این درگیری در حال نشر می شود که ازبکستان 1 سپتامبر سالگرد 18 استقلالیتش را جشن می گیرد. در دوشنبه نشر ویژه هفته‌نامه جمعیتی سیاسی فرج به بازار درآمد. فرج بعد از فروپاشی شوروی نخستین رسانه در تاجیکستان شد که هفته دو مرتبه نشر خواهد شد. خورشید عطاولا سردبیر فرج در این باره گفت:
ما تصمیم گرفتیم که از دیگران یک قدم پیشتر این عمل را انجام دهیم.
خورشید عطاولا افزود که این تصمیم به خاطر یک اندازه پر کردن خلای اطلاعاتی در کشور گرفته شده، در آینده آنها در اندیشه روی کار آوردن یک روزنامه نیز هستند که هر روز نشر شود، ولی در این امر به کمک مالی نیاز دارند. رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمد در پیامش به شورای امنیت ملی گفت اشقابات در شهر بندری ترکمنباشی در یک منطقه بحثیش با آذربایجان پایگاهی بحری خواهد ساخت. ترکمنستان بزرگترین کشور صادرکننده گاز در آسیای مرکزی با آذربایجان بر سر چند قلمرو گاز و نفخیز بحری خزر وارد بحث شده است. بردی‌محمد در ماه گذشته به دولتش دستور داد که این بحث را به دادگاه بین المللی بکشند و بعد از 27 سال اپرای ایده جوزپه وردی دیگر بار در تئاتر اپرا و بالت به نام عینی و آن هم با زبان ایتالیایی به صحنه گذاشته شد. نخست نمایش عید در پایتخت تاجیکستان روز شنبه برگزار شد. عید را این بار دیریژور معروف تئاتر معروف لاسکالا میلان جراردو کالیلا به صحنه گذاشته. با این نمایش هم هنرمندان تئاتر عینی و هم از تئاتر اپرا و بالت قزاقستان جلب شدند. این اپرا در دوشنبه بار آخر سال 1989 گذاشته شده بود. عید در تئاتر عینی این بار با زبان مادری وردی ایتالیایی به زبان آمد.
خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیمپور میشنیدیم. برای دریافتی خبرهای بیشتر، گزارش، عکس و ویدیو به وبسایت ما به نشانی azadi.org مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، حالا نگاه می اندازیم به عنوان بعضی از گزارش های مهمی مجله شامگاهی که تا 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
ازبکستان در آستانه تجلیل عید استقلالش شاهد زدوخورد افراد مسلح با ماموران امنیتی شد.
ادامه جنجال وزارت معارف تاجیکستان با یک دانشگاه خصوصی که طلبگاری زیاد دارد.
تاجیکستان سال نوی تحصیل را با مشکلات فراوانی پیشینه پیشواز می گیرد.
سود و زیان سیاست های ازبکستان در پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان. شنونده عزیز، گزارش های دیگری از تاجیکستان، گوشه های دیگری جهان داریم که در نیمه دویمی برنامه با هم خواهیم شنید. حالا سری می زنیم به ازبکستان همسایه که به خاطر تجلیل روز استقلال تدابیر امنیتی را در کشور تقویت داده است.
ولی بنابر گزارش ها از تاشکند، روزهای استراحت گذشته در این شهر و با وجود تقویت تدابیر امنیتی میان افراد مسلح ناشناس و نیروهای میلیسه ازبکستان، یک درگیری در شهر تاشکند با وقوع پیوسته است که در نتیجه دست کم دو نفر کشته و چندین تن از افسران میلیسه ازبک مجروح شدند. با وجود خاموشی مقامات ازبکستان دایر به این حادثه، منابع مختلف گزارش های در مورد این درگیری و نارامی نشر کردند که خلاصه آنها را از میرزای سلیمپور همکارم از رادیو آزادی می شنویم.
جزئیات درگیری های شام شنبه در پایتخت ازبکستان همچنان ناروشن باقی میماند. مقامات آن کشور تا کنون از هر نوع تشریح رویدادهای خونینی که شام 29 آگوست شهر تاشکند را لرزان خودداری میورزند. اما بنا به خبرهای رسیده، در نتیجه زدخورد مسلحانه بین نیروهای میلیسه و یک گروه سلاح به دست ناشناس در نزدیکی مسجد کوکچه و بیمارستان اول در قسمت قدیمی شهر تاشکند دست کم دو نفر کشته شدند. ولی فعالان حقوق بشر به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که تعداد کشته شده ها می تواند تا به 6 نفر برسد. بر اضافه در این درگیری در کوکچه 3 افسر دیگری مقامات انتظامی ازبکستان زخمی شدند. ساکنان محلی می گویند نیروهای میلیسه با شمول افسران آمان این منطقه را پیچانیده، دو نفری را که می خواستند در یک منزل دو قبته در این منطقه پناه ببرند هدف آتش قرار دادند. با گفته شاهدان، درگیری میان نیروهای دولتی و افراد مسلح در داخل بنا حدود 20 دقیقه ادامه کرده است. یک و یا هر دو کشته شده شاید از نیروهای میلیسه باشند، اما شاهدان در همین حال درباره هلاکت مردم رهگذر نیز خبر می‌دهند. سورت اکراموف، یک فعال حقوق بشر که همگی یک ساعت بعد از این زدخورد خود را به محله کوکچه رسانده و با چند تن از شاهدان صحبت کرده است، میگوید:
با گفته شاهدان در اینجا دو زن کشته شدند. منبع‌های دیگر میگویند که چندین میلیسه جراحت برداشته و بیمارستان اول شهری که در همین نزدیکی است برده شدند. اما ساختارهای دولتی تا حال خبری در این باره نشر نکردند.
رسانه‌های منطقوی درباره به محل زدخورد ریختن چندین زیرپوش و ماشین‌های یاری تعجیلی نیز خبر دادند. سامانه اینترنتی فرغانه.ru از جمله از قول شاهدان نوشت که در همان شب شنبه به یک شنبه در چندین قسمت دیگری تاشکند، از جمله در منطقه الگوریتم، در اطراف بازار فرهاد و هم در دستکم 3 کوچه در ناحیه چلانزار نیز درگیری‌ها رخ دادند. اما این گزارش‌ها از جانب منابع مستقل هنوز تصدیق نشده‌اند و تاکنون خبرهای نشر شده درباره شمار کشته ها و زخمی ها نیز رسما تایید یا تکذیب نشده است. مقامات ازبکستان هنوز رسما رویدادهای اخیر تاشکند را تشریح نکردند، ولی دست کم یک سامانه اینترنتی ازبکی از مقامات وزارت امور داخلی آن کشور نقل قول کرده است که درگیری در محله کوکچا را عملیات ملیسه علیه جنایتکاران نامی عنوان کرده اند. درگیری های خونین در تاشکند در حالی است که ازبکستان به تجلیل سالگرد نوبتی و 18 روز استقلالیت این کشور و هم به جشن 2200 سالگی پایتخت شهر تاشکند آمادگی میگیرد. تجلیل از روز استقلالیت در ازبکستان معمولا چند روز ادامه مییابد و دولت از این جشن به خاطر تبلیغ دستاوردهایش استفاده میبرد. معرکه های روز استقلالیت در ازبکستان عادتا پیام رئیس جمهور اسلام کریموف به مردم، عفو تعدادی از زندانیان از جانب پرزیدنت و هم یک سلسله نشست های رسمی و کنسرت و جشنواره ها را در بر میگیرد. مطبوعات ازبکستان اخیراً خبر داد که در آستانه شروع معرکه های تجلیل از روز استقلالیت به خاطر جلوگیری از هر نوع تهدید احتمالی امنیتی تدابیر بی‌سابقه امنیتی روی دست گرفته شده است. ازبکستان چون هر ساله امسال نیز در عرفه این جشن مرزهای خود با کشورهای همسایه از جمله به خاطر جلوگیری از ورود تندروان و سایر گروه های سلاح بدست مرزهایش با قرغیزستان را بست. در ماه می سال روان نیز ازبکستان با چنین یک مورد خشونت روبرو شده بود. یک گروه مسلح آن دفعه پاسگاه مرزی خانآباد را در ولایت اندیجان هدف حمله قرار داد. این حمله به دنبال چند ترکش در شهر اندیجان که مقامات در انجام آن حمله ها بمب‌گذاران مرگ طلب را مجرم شناختند رخ داد. تاشکند نیز طی 10 سال اخیر شاهد چندین حمله خشونت آمیز بوده است. سلسله بمب‌گذاری ها در ماه فوریه سال 1999 در پایتخت ازبکستان که انشاءات دولتی را به هدف داشت 16 کشته و حدود 120 زخمی به جا گذاشت. در ماهای مرد و اپریل سال 2004 سلسله حمله های مرگ طلبانه در تاشکند و بخارا که ظاهرا علیه مقامات ملیسه انجام شده بود منجر به هلاکت نزدیک 50 نفر با شمولی هم جنگیان و هم افسران ملیسه و مردم عادی شد. در ماه ایول سال 2004 بمب‌گذاری های خونین انتحاری علیه سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در تاشکند صورت گرفت که دولت ازبکستان در آن گروه های افرادگرای مذهبی از جمله حرکت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر و گروه جهاد اسلامی را متهم کرده بود.
درگیری افراد ناشناس مسلح با افسران ملیسه در شهر تاشکند و در آستانه تجلیل روز استقلال ازبکستان. شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه دایر به سیاست های ازبکستان و تاثیر آن به تاجیکستان صحبت خواهیم کرد، اما حالا یک آگاهی داریم و سپس گزارش دایر به ماجرای وزارت معارف تاجیکستان با یک دانشگاه خصوصی در کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. مسئولان دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی تاجیکستان دستوری وزارت معارف برای 3 ماه بازداشتن فعالیت این دانشگاه را غیر قانونی خواندند. بحث دانشگاه و وزارت بحث نو نیست و در گذشته یک دادگاه دوشنبه دستوری شبیه وزارت را غیر قانونی خوانده بود که تجربه نادر در تاجیکستان محسوب می شود. دانشکده مستقل تکنولوژی و اینوواسیونی تاجیکستان که چندین سال است فعالیت می کند حالا تقریبا 1700 دانشجو دارد که از دستوری وزارت خشمگین و از خیش نگران شده اند. کیومرسی عطا خبرنگار رادیو آزادی به دانشگاه مذکور رفته بود و این گزارش را تهیه کرد.
مسئولان دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی و کمونیکاسیونی تاجیکستان یا خود دانشکده ارتباطات دوباره از بالای قرار وزارت معارف که فعالیت این دانشکده را به مدت 3 ماه بازداشت است به دادگاه شکایت بردند. شورت قدرت و وکیل دفاع این دانشگاه فرمان وزارت معارف را غیر قانونی دانسته و گفت که آن به جریان تعلیم و تدریس در این دانشکده خلل وارد میکند.
ما با این روزی شدن نمیتوانیم، از بالای این فرمان وزیر هم ما به دادگاه مراجعه نمودیم.
بحثی میان وزارت معارف و دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی، یک دانشکده خصوصی مربوط به شرکت صدر، در حال دوباره گرم می شود که قبلا دادگاه اقتصادی دوشنبه بحث روزده میان این هر دو را به فایده مقامات دانشکده حل کرده بود. ولی شورت قدرتوف می گوید که با سبب های نامعلوم دادرس این دادگاه پس از یک روزی صادر کردن حکمش تعیینات خود را رد کرده است. اما سیبلی قدری فوقدان وزارت معارف در صحبتش به آزادی گفت تصمیم وزارت معارف به خاطر آن گرفته شده است که مسئولان دانشکده دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی تقاضای این وزارت درباره منع قبول داوطلبان را رعایت نکرده است. با گفته وی دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی و کامونیکاسیونی باید در این سه ماه فعالیت خود را بازنگری کند. آقای قدری میگد این اقدام وزارت معارف به کار آموزگاران دانشکده تاثیر منفی در پی ندارد، زیرا با گفته او این دانشکده وظیفه دارد که حقوق ماهانه استادانش را بپردازد.
بنابر سبب که رویا نگردیدن فرمان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان از دانشکده مذکور رویا نشد، از این روز در مهلت سه ماه یعنی فعالیت عمل این رو باز داشتند، باید کمودی ها رو رویا نمودن و بعد کمودی ها یعنی که کمودی هایی که برطرف میکنند بعد این عمل میشه.
صیب علی قدریف همچنین اقدام وزارت معارف در آغاز سال تحصیل را غیر قانونی ندانست، زیرا به گفته وی اداره نظارت در وزارت معارف حق دارد که به هنگام آشکار کردن کمبودها درباره آن به هیئت مشاوره معارف پیشنهاد کند و آنها در این باره قرار صادر نمایند. اما صدرالدین اکرموف مؤسس دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی بر رادیوی آزادی گفت با وجود صادر شدن یک چنین فرمان از سوی وزارت معارف، آنها تحصیل را آغاز میکنند و کسی مانع آغاز درس ها در این دانشکده نخواهد شد، زیرا به گفته وی حالا دادگاه موی را از خمیر جدا نکرده است.
ما الکی تصمیم گرفتیم که ساعت های 8 تمام دانشجویان و استادان کتی آنها پیشواز گرفته الکی سیمخونه ها تیار کردیم و چطوری که پیشتر میزار رو دابدیم ما الکی به سود اقتصادی مراجعه کردیم در باره غیر قانونی بودنی هر دو فرمان های وزیر و تا اون لحظه که سود دیده نمی براید حالا آنها حکم اجرایش ندارند.
صدرالدین اکرموف همچنین دعواهای وزارت معارف درباره منع فعالیت این دانشکده را تحت شبهه قرار داد و گفت وزارت معارف در حال به معیارهای فعالیت این دانشکده ایراد گرفته است که یک سال پیشتر این وزارت اجازه‌نامه فعالیت آنها را از روی معیارهای معین کرده وزارت معارف داده بوده است.
تقریبا 11 بندی که ما را باز عیب‌دار کردند، باز همون بندهای آورده بودند که ما تقریبا یک سال پیش از تمام همین پاوله‌ها مورد سنجش قرار داده، از آنها یکی جواب مثبت گرفته به ما اجازه‌نامه داده بودند. برای همین من فکر می‌کنم که سود روشن می‌کردگی همه مسائلی که وزارت معارف می‌خواهد و عموماً برای من ممکن که یک چند مسئله پاوله روشن خودش رو یابد.
این بحث میانی وزارت معارف و دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی از سوی تحلیلگران هم به گونه‌های مختلف تشریح می‌شود. برخی از کارشناسان بر این نظرند که قضیه متوقف شدن دانشکده خصوصی مربوط به شرکت صدر به رقابت‌های به گفته آنها ناسالم در میانی مؤسسات آموزش و پرورش دولتی و غیر دولتی برای جلب دانشجویان مربوط است. گفته می‌شود قیمت تحصیل در دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی و کامونیکاسیونی از قیمت تحصیل در رشته‌های همانند در دانشکده و دانشگاه‌های دولتی ارزان بوده است. اما دیگران میگن که حضور فعال مخالفان دولت در این دانشگاه از سوی دیگر مقامات را ناراحت کرده است. ضمناً رحمت الله ظهیروف رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و شاکرجان حکیموف معاون وی استادان حقوق در این دانشکده هستند. تا زمانی درگذشتش طاهری عبدالجبار رهبر جنبش مردمی رستاخیز نیز در این دانشکده فعالیت میکرد. دانشکده تکنولوژی اینوواسیونی و کامونیکاسیونی تاجیکستان سال 2003 همچون دانشگاه بین المللی تاجیکستان تأسیس یافته بود. فعلا در این مؤسسه تعلیمی حدود 2000 دانشجو تحصیل میکنند. کیومر سیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اوج گرفتن بحث دانشگاهی یعنی بحث دادگاهی دانشگاه تکنولوژی اینوواسیونی با وزارت معارف تاجیکستان در آستانه سال نو تحصیل در کشور که فردا 1 سپتامبر آغاز می‌یابد.
بله، فردا تاجیکستان سال نو تحصیل را با همون مشکلات قدیمی عرصه معارف آغاز می‌کند. تاجیکستان که هم از سالا با سیل عظیمی بچه های سن و سال مکتبی روبرو می شود، قادر نیست آنها را با تعلیم مناسب فرا بگیرد و اعتراف هم می کند که صفتی بسیار پست تعلیم در کشور بهبودی می طلبد. فردا تنها مکاتبی میانه تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون نفر را پیشواز می گیرند که شماره زیادی از آنها در مکاتبی که شماره زیادی از این مکاتب شرایط مناسب تعلیم ندارند، یا کتاب و کرسی کافی نیست در آنجا، یا آموزگارانی صاحب تجربه.
بله طاهر، از جمله حالا صدها مکتب تاجیکستان و ده ها هزار محصل ناامیدانه چشم برای 8000 آموزگارند. از این است که وزارت معارف تاجیکستان بیشتر از 4000 نفر را که تنها مکتب میانه را ختم کرده و تجربه درس گفتن را ندارند به حیث معلم به مکاتب میانه به کار گرفته است.
و سری همین مشکلات ساحه معارف تاجیکستان صحبت داشتم با عبادالله سفر، هماهنگساز برنامه های جمعیت همکاری های تکنیکی آلمان، اید بر رشد نیروی روبروی کارکنان عرصه معارف در تاجیکستان و نخست از او پرسیدم که به نظر وی حالا مشکل عمده ساحه معارف تاجیکستان کدام است.
امروز تاجیکستان هرچند دولت صاحب استقلال شد در زمان 18 ساله که به نزدیکی پر می شود، سیستم معارف تاجیکستان پر یعنی سیستم ملی نگشته است. این به فکر من. هرچند که در سمت اصلاحات معارف از طرف حکومت، از طرف تشکیلات خارجی که مقیم در تاجیکستان هستند امروز کارهای زیاد شده استاد است نسبت اصلاحات، این قبول شدن استراتژی ملی رشد ساحه معارف تا سال 2015 بود، اعضا شدن تاجیکستان به هدفهای رشد 1000 ساله بود، سمت های اصلاحات معارف معین شده است.
شما گفتید که سیستم معارف تاجیکستان ملی نشد، یعنی منظورتون چی هست؟
امروز ما سیستم معارفی خود را ساخته استادیم، یعنی حکومت جمهوری تصمیم گرفته است، وزارت معارف تصمیم گرفته است که مکتب تحصیلات عمومی را 10 ساله نماید، به سیستم 12 ساله تحصیلات گذره. وقتی که دیگر دولت ها مثلا روسیه یا که دولت های کلانتری مثلا قزاقستان و سیستم تحصیلات 12 ساله میگذارن، آنها به واسطه یک مبلغ معین خود را دارن، علی که ما هم کوشش کرده استادیم که مثل همان دولت ها و سیستم بالانس که پروسس همراه شود که مثلا آن دیپلم و آن اتیستات هایی که مکتب های ما میدین، گواهنامه هایی که مکتب های ما میدین از طرف دیگر دولت ها نیز اعتراف کرده شوند و در این باره ما کار کرده استیم. افسوس که در ما مبلغ گذاری سیستم ما نه آنقدر پرقوت است که همه این سمت های اصلاحاتی که به پیش گرفته شده است مبلغ زیادی را طلب میکند و افسوس که از کاسته بودن بودجه جمهوری ما همه این روند ها را با مبلغ گذاری ضروری تامین کرده نتوانسته استادیم.
در گزارش های مطبوعات محلی، بعضن در صحبت ها با بعضی از خواننده ها از مکتب های میانه در میابیم که بعضی اونها حتی با وجودی مثلا ختمی مکتب، با وجودی ختمی صنفی 9 و 10، بعضی از اونها به اندازه مثلا سطح دانششون کم است که انسان به حیرت میافتد.
البته پس بودن صفت دانش این پروبلم های پوشیده نیست، این پروبلم های آشکار است که در این باره خودی وزارت معارف کارهای زیاده کرده استاده است که من همین کمبودی از بین رود. من مثلا من گفته میتوانم که برای صنف 4 با دستگیری و تشبس وزارت معارف تحقیقات کلان برگزار گشته بود سال گذشته در باره صفت دانش، در آنجا دانش خوانندگان از فن متمتیک و زبان تاجیکی سنجیده شده بود. همه من همین یک مقصد دارم، بلند برداشتن صفت تحصیلات.
شما گفتید که پژوهش گذرانده شد دور به صفت دانش تا صنف 4، چند درصدی بچه ها خوانده می توانند، چند درصدشون دانش کافی متمتیک دارند تا سال 4 می خواندند؟
بله، میانه از 2.8 تا 3.7 بود، یعنی این بهای میانه بود. از بس که ما با سیستم 5 بله خوانده استادیم، کودکانی که در این تحقیقات اشتراک کردگی بودن از ناحیه های جمهوری بود، از شهر دوشنبه بود و دانش خوب رو در اینجا کودکان شهر نشان دادن، لیکن کودکان دهات افسوس که دانش آنها نسبتا پس بود و وابسته به این حاضر با وزارت معارف چاره‌جویی کرده ایستاده است و میخواهد که در آینده در صنف‌های 5 و 6 همین خل تحقیقات رو دوام دهد تا که من همین صفتی پستی تحصیلات از بین برده شود.
برای بهبودی مثلا عرصه معارف در تاجیکستان، برای بهبودی صفت تعلیم در تاجیکستان، پیش از همه به اندیشه شما چی کار باید کرد؟
در ما همه حجت های استراتژی قبول کرده شده است و این حجت های استراتژی باید که پیش از همه پورا وابسته به احتیاجات مبلغ گذاری کرده شود. این یک فکر من است. فکر دیگر من امروز ضروریت آن آمده است که جامعه که در این روند در پروسسی منامی گرفتن معلومات اشتراک میکنن و خصوص پدر و مادران و خصوص آن شخصان ثروتمند که امروز در جمهوری پیدا شده گستن رو به معارف باید نگرن. یعنی اگر که دولت به اشتراک جامعه و شخصان ثروتمند یگان استراتژی کار کرده نبراید، در سالهای نزدیک موفق شدن به یگان خیلی موفقیت کلان در سمت اصلاحات خیلی مشکلی می آورد.
ایبادولو سفاروف هماهنگسازی برنامه های جمعیت همکاری های تکنیکی آلمان آید بر رشد این نیروی کارکنان عرصه معارف در تاجیکستان دایر به اصلاحات و مشکلات در ساحه معارف تاجیکستان صحبت میکرد و مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید که بعد از یک آگهی دیگر از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه ادامه میکند. حالا یک آگهی است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی است که همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ نشر می شود. نیمه ماه آینده در جمهوری بلاروس مرحله دوم یک رزمایش وسیع مقیاس نیروهای پیمان نظامی سازمان امنیت دست جمعی برگزار می شود که تاجیکستان هم عضو این پیمان است. در این تمرین های نظامی به گفته مقامات روسیه 1800 نفر سرباز و افسر، صدها تانک و توپ و 110 هواپیما و چرخبال استفاده خواهند شد. هدف از این زیرنمایی را مقامات سازمان امنیت دست جمعی آمادگی و استفاده نیروهای واکنش سریع پیمان در امر حفظ امنیت مشترک کشورهای عضو خواندند. در مرحله اول رزمایش که نیمه ماه آوگوست برگزار شد، ازبکستان شرکت نورزید و همین گونه هنگامه را هم در مطبوعات روسیه و غرب برپا کرد. اما یک سوال مطرح این است که حضور ازبکستان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی تا کجا به نفع تاجیکستان و تا کجا به زیان آن است؟ ادامه موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار رادیو آزادی از شهر دوشنبه.
این دومین اقدام جدی سازمان پیمان امنیت دست جمعی ظرف چند ماه اخیر است که ازبکستان آن را همراهی نمی کند. قبل از این ازبکستان با تأسیس نیروهای مخصوص واکنش سریع این پیمان موافقت نکرد و به دنبال آن هم چند قبل مخالفت خود به جابجایی یک پایگاه این نیروها در قرقیزستان را نیز اعلام داشت. و اکنون ازبکستان در مرحله دوم رزمایش های سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز حضور نخواهد یافت. قبلا بلاروسیا نیز با تأسیس نیروهای واکنش سریع این پیمان مخالفت کرده بود، اما اخیرا با این امر موافقت کرده و مشقهای ماه سپتامبر این پیمان نیز در قلمرو بلاروس دایر خواهند شد. برخی کارشناسان به این باورند که دوری جستن ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی گواهی سرد شدن مناسبات این کشور با مسکو و از سوی دیگر گرم شدن مناسباتش با غرب میباشد. جمع هم باور دارند که ازبکستان منافع و امتیازهای مورد نظرش از روسیه را دست نآورد و به این دلیل موقع قاطع تری را در برابر کرمل به خود گرفته است. اما عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان میگوید در شرایط کنونی کنارگیری ازبکستان از این سازمان که باعث سردی مناسباتش با مسکو خواهد شد به نفع تاجیکستان است و دوشنبه میتواند از این مقطع زمانی استفاده احسن کند. او میگوید
ازبکستان نبودگیش بهتر است در حالی که برای آن که آن وقت که تاشکند دور میشه، البته کرمل مجبور هستند که با دوشنبه نزدیک باشد و بعضی مسئله ها را با تاجیکستان هماهنگ کند و حل کند.
به اندیشه تحلیلگران، روسیه با توجه به وضع منطقه و آینده بینی تحولات در منطقه فرغانه حتما برای مستقر کردن نیروهای بیشتری خود در پیرامون این منطقه تلاش خواهد ورزید. یعنی به این ترتیب سری بیشتری مناسبات تاشکند و مسکو به این دلیل به نوع قابل پیش بینی است. اما برخی تحلیلگران در عین حال توانی استفاده دوشنبه از فرصت‌های مذکور را بعید می‌دانند و می‌گویند تجربه نشان داده است که دوشنبه در گذشته نیز چنین فرصت‌هایی را از دست داده است و نه یک بار. نورعلی دولت، تحلیلگری تاجیک در این زمینه، می‌گوید
17 سالی که این سازمان وجود دارد، ما دیدیم که در هیچ حالت، نه در حالتی که روابط تاشکند با روسیه بد است، نه در حالتی که روابط تاشکند با روسیه خوب است، تاجیکستان اصلا هیچ از این رقابت یا اختلافاتی که میان مسکو و ازبکستان است منفعت برده یا سود برده نمیتواند.
اما تاجیکستان همیشه به همه تصمیمات سازمان پیمان امنیت دست جمعی موافقت کرده و اخیرا نیز از تاسیس نیروهای واکنش سریع این سازمان استقبال کرد. تاجیکستان از روز تاسیس این پیمان بر سروری روسیه عضو آن بود، اما اخیرا طرح همکاری های نظامی خود با مسکو را مورد بازنگری قرار داده است و برای بار اول از روسیه اجاره‌های پایگاه نظامی 201 را تقاضا کرد و به پیشنهاد روسیه برای استفاده رایگان از فرودگاه نظامی عینی نیز پاسخ رد داد. اما برخی تحلیلگران همچنان به این نظرند که تاجیکستان نیز باید در مرحله کنونی موقع قاطع‌تری را در برابر خواسته های مسکو اختیار کند تا اگر امتیاز هم حاصل نمی‌کند حیثیت خود را برای یافتن این امتیازات در آینده حفظ کند. عبدالغنی محمد عظیمی در این رابطه میگوید
و در این مسئله ما بسیار منطقه ملی خود را مانیم، چون که مسئله مبلغ گذاری یعنی اجاره خشونهای روسیه که در تاجیکستان یعنی بعضی حربی باید مبلغ گذاری شدنش در کار و یعنی مبلغ گذاری اجاره خندوار نیست که مثلا تای اکنا میگن یعنی روزانه فقط 41 یا 31 چند یک سال با یک رمزی میسپرن و این را با احترام نیه با خنده یا پیسخنده آن را یاد رسی میکنن. برای همین هر یک چیز باید قدر و قیمت داشته باشد. این مسئله باید ما استواری خود را باید نشانیم.
اما اینکه ازبکستان دوباره با غرب کنار خواهد آمد و یا در صورتی از سوی مسکو یافتن امتیازات همچنان با روسیه خواهد ماند سؤال بزرگی روز باقی میماند. برخی تحلیلگران میگویند ازبکستان به یک بازیگر بزرگ منطقه تبدیل شده و در هر کناری که قرار نگیرد شرط اولش این است که برادر کوچک نخواهد بود. یعنی این کشور دوست همیشگی کدام قدرت نیست، بلکه به دنبال قدرت خود و منافع ملیش شریکانش را میتواند عوض کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رفتار ازبکستان در یک سازمان منطقوی نظامی و سود زیان آن به تاجیکستان که روابط خوبی با همسایه بزرگش ندارد.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را در آخرین روز تابستان امسال دوشنبه 31 آگوست میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم. حالا یک ترانه میشنویم و بعدا با گزارش های دیگر به خدمت شما برمیگردیم. با رادیو آزادی بمانید.
گلیه پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. خونه ما کاگلیه پشت بومش سفالیه، آسمونش نقره‌ایه، دیوار و تاقش گلیه. آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. روی گلای قالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. عزیز من جای تو اینجا خالیه، آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه. دونه ما تا گلیه پشت بومش سفالیه آسمونش نقره‌ایه دیوار و تاقش گلیه خونه ما کاگلیه پشت بومش سفالیه آسمونش نقره‌ایه دیوار و تاقش گلیه آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه آخ که چقدر عزیز من جای تو اینجا خالیه
مجله شامگاهی رادیو آزادی در آخرین روز تابستان امسال دوشنبه 31 آوگوست و حالا شنوندگان ارجمند همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
مصاحبه غیر انتظاری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در آستانه سفرش به لهستان.
تاجیکستان به خاطر کاهش تلفات نیروی برق از اول ماه اکتبر واردات چراغ‌های ولفرامی را ممنوع می‌کند.
اعتراض مطربان تاجیک از بی‌عدالتی مقامات مالیاتی ولایت سوخت. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که کشورش با لهستان روابط پیچیده دارد در آستانه سفرش به ورشو سعی کرده است تا آزردگی های لهستان را رفع سازد. قتل دسته جمعی هزاران سرباز لهستانی در قلمرو شوروی سابق در سال 1920 یک صفحه تاریک در تاریخ دو کشور است که تاکنون این حادثه یک مانع در راه همکاری های نزدیکتر و نزدیکتری روسیه و لهستان شمرده می شود. ولادیمیر پوتین در یک مصاحبهش با روزنامه لهستانی همزمان گفته است مصیبت های گذشته نباید مایه برای گلایه و کنایه به یک دیگر در امروز باشد. محمد رحیم سیدر خبرنگار رادیو آزادی از شهر مسکو گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که روز دوشنبه برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد آغاز جنگ دوم جهانی به لهستان سفر کرده است، پیمان مولوتوف ریبنتروپ را غیر اخلاقی نامیده است. در گزارشی که روز دوشنبه روزنامه لهستانی گازتا ویبورچا چاپ کرده است، ولادیمیر پوتین پیمان ماه آوگوست سال 1939 امضا کرده مولوتوف ریبنتروپ را محکوم کرد. وی همزمان گفته است آنهایی که همین پیمان بین اتحاد شوروی و آلمان را یکی از سببهای شروع جنگ دوم جهانی میدانند اشتباه میکنند. در اساس همین پیمان سال 1939 آلمان فاشیستی و بعداً ارتش سرخ شوروی لهستان را اشغال کردند. هزارها افسران لهستانی به نیروهای شوروی اسیر افتاده پرانده شدند. گورستان دسته جمعی این کشته شدگان که با نام کاتین یاد می شود سال 1943 یافت شده است. آن وقت جانب شوروی در این کشتار آلمان را متهم کرد. اتحاد شوروی تنها سال 1989 از سوی ارتش سرخ کشته شدن افسران لهستانی را اعتراف کرد. در صحبت خود ولادیمیر پوتین با اشاره به کشته شدن افسران روسیه در سال 1920 از سوی نیروهای لهستان گفته است گورستان دسته جمعی افسران روس و لهستانی باید رمز سوگواری و بخشایش عمومی باشد. در توضیح به صحبت ولادیمیر پوتین کارشناس ارشد مرکز سیاست خارجی ماکسیم مینایف گفته است گزارش پوتین گشت مراسو جویی است، چرا که لهستان به روسیه از سالهای جنگ دوم جهان اعتماد ندارد و هم پیمان پوتین عیناً در همان روز چاپ می شود که روسیه حجتهای اداره های جاسوسی خارجی لهستان را نشر کرده است. این سند مناسبات روسیه و لهستان در سالهای 20 عصر گذشته را آشکار می کند. در آستانه بازدید ولادیمیر پوتین معاون دستگاه نخست وزیر یوری اوشاکوف اعلام کرده است هدف این بازدید نخستین تلاش در صحنه بین المللی برای مقاومت به ریویزیه نتیجه های جنگ دوم جهانی است. اخیراً دیمیتری میدویدوف رئیس جمهوری روسیه تلاش مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا را در مورد برابر دانستن عمل اتحاد شوروی و آلمان فاشیستی در سالهای جنگ دروغ بشرمانه نامیده است. بنابر گزارش دستگاه نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در حاشیه مراسم های جنگ دوم جهانی با مقامات لهستان دورنمای همکاری های دو جانبه دو کشور را در زمینه اقتصادیات و تجارت بررسی میکند. اما کارشناسان نوشتند به سبب سردی طولانی مناسبات دو کشور این گفتگوها دشوار خواهند بود. مراسم های 70 سالگرد جنگ جهانی سالهای 1939-1945 که جان حدوداً 50 میلیون آدم را ربوده است در لهستان شب شروع جنگ 1 سپتامبر آغاز می شوند. گفته شده است در گزارشات مربوطه. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
مجله شنگاهی رادیو آزادی را می شنوید و من عبدالقیم قیومزاد با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمتی شما هستیم. گزارش دیگری برنامه از تاجیکستان است و در مورد شروع موسم جمع‌آوری پنبه، یک مال استراتژی تاجیکستان که تولید آن سال تا سال کم می شود و همین گونه فایده تاجیکستان از آن هم. بزرگترین ولایت پنبه پرور ولایت ختلان پیش بینی دارد که ظاهرا مقامات عالی تاجیکستان را به تشویش خواهد انداخت. مقامات این ولایت که هر سال تقریبا نصف پخته تاجیکستان را استحصال میکنند میگویند ظاهرا امسال حاصل دلخواه پنبه جمع آورده نمیشود. چرا؟ از ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیو آزادی در ختلان میشنویم.
در حالی که کشاورزان ختلانی تازه به چینش پخته امسال شروع کردند، ماموران اداره کشاورزی منطقه میگویند اجرا شدن نقشه جمع آوری زیر سوال می رود. اگر هم در سال جاری در ولایت ختلان تنها در میدان 108 هزار هکتار پخته کشت شده، نظر به سال 2008 قریب 50 هزار هکتار کمتر است. کارشناسان مسائل کشاورزی میگویند که جمع آوری 300 هزار تن پخته بیرون از امکان می نماید. چمنگل عبدالسلامو کارمند مسئول اداره کشاورزی ختلان با چنین پیشگویی ها موافق است و میگوید امسال به سبب نامساعدی هوا و بارش های پیاپی پختکاران میدان های زیادی کشتی خود را تلف دادند.
سالانه ما به حساب 124 هزار هکتار نقشه‌ای که ما باید پیش می‌کردیم به همان قدر 300 هزار باید باشد، لیکن 124 هزار هکتار در مقیاس زیاد پیش شدگی نیست، چون که سببش شما می‌دانید که نامساعدی بود هوا و بارانهای پی در پی سیل.
موسم چینش پخته لکه در نواحی پنج و شهری توس و باختر ولایت ختلان شروع شده است. در حکومت ناحیه پنج گفتند که باد و هوا امسال برای کشت پخته مساعد بود و امور کشت سری وقت انجام داده شد. کشاورز از ناحیه باختر که خود را کریم بای پولادف معرفی کرد میگوید امسال در میدان 30 هکتار زمین پخته کشته است.
پختر ما 5 هزار میبرند، 4 هزار دلار میگیرند، اکسیبیتورهایی که پخته رو میفروشند یا خلق بای میکنند. اگر 500 دلار هم کمپوزی در نکنید تا پخته بکنند، همیجا فایده خلق هم در سایه خودگیداری حرکتی زیاد دارد. پخته به سایه ما میگه چی؟
در همین حال بسیاری از پختکاران ختلانی در نزدی بانک ها همانا قرضدار باقی میمانند. به اطلاع نمایندگی اگر اینوست بانک در قرغانتپه، خواجگی های دهخانی تا به حال تنها 30% قرضی از این بانک دریافتهشان را بازپس گردانیدند. صرف نظر از اینکه کشاورزان ختلانی در نزدی این بانک بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی قرض دارند، رهبران بانک مذکور تصمیم گرفتند که امسال هم برای کمک به پختکاران از 280 خواجگی دهخانی 6 ناحیه ولایت بودن 14 میلیون دلار اختصاص بدهند. سال جاری همچنین میزان صادرات پخته به خارج از کشور هم کاهش یافته است. به اطلاع کمیته اموری تاجیکستان امسال همگی چیزی بیش از 40 هزار تن با مبلغ 42 میلیون دلار پخته صادر شده است که در قیاس با همین دوره سال گذشته 33 میلیون دلار کمتر است. قیمت میانه نخ پخته هم در مقایسه با یک سال قبل 302 دلار پایین رفته، حالا یک تن پخته 1042 دلار آمریکایی ارزش دارد. و اما ارزانی قیمتی پخته هم مشکلی اخیری پختکاران نیست. از بس که در خواجگی های دهقانی همیشه از نارسایی دستی کاری شکایت میکنند، امسال پختکاران از نیروی بی پول کاری، دانشجویان و طالب علمان مکاتب میانه محروم شدند. با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف به میدان های پخته سفربر کردن دانشجویان ممنوع گردیده است. همکنون به جمع آوری حاصل پخته تنها پختکاران کم شمار اساسا به عنوان تاجیک مشغول خواهند شد.
تمامی پخته ها خندان
ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغانتپه.
شادان پختم میچینی و گیردت پختم ها خندان.
کاهش تولید پنبه در تاجیکستان و ترانه‌ای که دیگر چون پیشتره در تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان صدا نمی‌دهد و اگر صدا دهد هم کشاورزان فقیر تاجیک را خوشحال نخواهد کرد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و دویر به تلاشوی تاجیکستان جهتی کاهش تلفات نیروی برق صحبت میکنیم. مقامات رسمی در کشور میگویند سالانه در تاجیکستان بیشتر از میلیارد ها کیلووات ساعت نیروی برق بیهوده تلف میشود. هرچند خود کشور در فصل زمستان به هر کیلووات نیروی برق با قول زار میماند و حیث یک اقدام جهتی کاهش تلفات نیروی برق، حکومت تاجیکستان دستور داده است تا از 1 اکتبر واردات چراغ های ولفرامی که نیروی برق زیاد استعمال میکنند ممنوع شود. مردم باید از این پس از چراغ‌های معاصر استفاده برند که بهتر از چراغ‌های قدیمی روشنایی می‌دهند و ده‌ها مرتبه نیروی برق کمتر می‌گیرند. رسول شادان، خبرنگاری رادیو آزادی، از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در بازار و دکان‌ها و اکثر تالارهای بزرگ شهر دوشنبه لامپ‌های کم مصرف را می‌بینید که بناها را روشن می‌کند و در راسته‌های بازارهای پایتخت نوع‌های مختلف لامپ‌های فروزانک یا کم مصرف با چشم می‌رسد که به فروش گذاشته شده‌اند. اما در صحبت‌ها برخی از مردم می‌گویند که هنوز با این لامپ‌ها عادت نکرده‌اند، زیرا تنها پس از پیام رئیس جمهور در ماه اپریل سال روان ضرورت استفاده لامپ‌های کم مصرف تأکید شده بود. هم صحبت من علی جان مخصومف، یک ساکن شهر دوشنبه، درباره این لامپ‌ها می‌گوید:
لامپ‌های کم مصرف برای من اینا به فکر من که ضلال زیاتی هم باید چیز زیاتی برای ما، چون که یک تاش 10 تا 30 سمون است به فکر من. هم خیلی مواد خوش ده 20 لامپ‌ها می‌خوام خونه دایمونم روشن خوشرو خونه ده باید می‌شود. بعد دیمش که خیره انوخی بچاش مودم زلال دوران نگذر خونه مردم زندگی ما معقول نیست.
هم صحبت دیگری ما جمشید میگوید که به خاطر صرفه برق بهتر میشمارد که از لامپ های کم مصرف استفاده شود.
با فکر ما این پیشنهاد پرزیدنت برای پیشرفت از برهان انرژتیکی برآوردن ما کمی هم باشه خوبیش هست.
فروشنده های دکان ها نیز بر اینند که مردم بیشتر لامپ های معمولی را خریداری میکنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر میباشد. با گفته اسمت الله، فروشنده یکی از دکان ها در شهر دوشنبه، صفت لامپ های کم مصرف که اصلا در تاجیکستان از چین وارد می شود بهتر نیستند و زود می سوزند. با نظرداشت ضرورت لامپ های کم مصرف و با صفت، حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است دو کارخانه استحصال همین گونه لامپ ها را براه ماند. اما زمانی به فعالیت شروع کردن این کارخانه ها هنوز روشن نیست، ولی این دقیق است که طبق فرمان رئیس جمهور به جز لامپ های کم مصرف، نوع معمولی لامپ ها شروع از ماه اکتبر سال روان به قلمرو تاجیکستان وارد کردن نشود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
اقدام حکومت تاجیکستان جهت کاهش تلفات نیروی برق در کشور، مجله شامگاهی رادیو آزادی را پس از یک آگهی کوتاه با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دایر به مشکلات فراوان ساحه معارف تاجیکستان در اولی برنامه صحبت داشتیم، اما چون موضوع تعلیم و تربیه و مقام آموزگار یک موضوع بسیار مهم در تاجیکستان است، از این خاطر بار دیگر رو می‌آوریم به این موضوع. محمد شادی خبرنگار رادیو آزادی در آستانه آغاز سال نو تحصیل به سراغ یک معلمه عادی در ناحیه رشت رفت و از حال و احوال او پرسید.
معاش کمی آموزگار، رابطه سستی مکتب و والدین، مقام نداشتن معلم در جامعه و امثال این از مشکل مکتب امروزه بوده است، میگوید نیسو عزیز. و یک نفر معلمه در غرم، این خانم گفت با 30 ساعتی در 3267 سامانی معاش میگیرد که به تامین خانواده‌اش کفایت نمیکند.
367 سامانی معاش میگیرم، شوهرم نیسته، 5 فرزند دارم. خیلی 367 در شرایط امروزه اینه، با مثال با خوجگی ما بسنده نیست. خیلی مثال ما تفتیش دفتر داریم، زبان ادبیات ما درس میتیم، مثال این شو مینیسیم، دیکتن مینیسیم، اینا همش تفتیش دفتر دارن. مثال عذاب سخته، مثال معاش کمه.
معلمه نیسو عزیز و میافزاید سال 4م است که عریضه او در مورد گرفتن یک قیدای زمین به جواب است و تا به امروز در خانه برادر شوهرش با 5 فرزندش با سر میبرد. و گفت گاهی یأس و ناامیدی فرایش گرفته، میخواهد از مکتب کنار برود، اما دنیای رنگین و پرمهری کودکان به این اجازتش نمیدادند.
مثلا پس فروش دمی کارخونه خارجی دن 100 دلار میگیره یا 150 دلار میگیره، اینا میتونن که مثلا خیلی دعوت کنه بچه لوش قدیم اونجا چیکن و همو کودک پیوسته میسم، اینا نمیخوای که این کار بشه.
اما کارشناس محلی نازیم قاسم میگوید این تنها یک مشکل نیسو عزیز و نیست. و ای گفت امتیازاتی که از جانب حکومت برای معلم واگذار شده است متاسفانه در بیشتر وقت مورد اجرا قرار نمیگرفتند. و ای گفت ما سطح پست زندگی سبب میشود تا برخی از استادان ورزیده مکتب رو ترک گفته و مهاجرت کاری رو اختیار کردند.
برای خواننده را با سواد کردن باید اول آموزگار، یعنی معلم ها با سواد باشند. ما معلم های با سواد خواندگی دیپلم دار در روسیه کار میکنند. سال در مکتب های بسیار جامعه مشاهده کردم که سنفی در اتون کردگی من معلم هست در وقتش علاقه و طلبه های خودش و چقدر به طلبه را دست میده.
اما آموزگار صابر جان جانوف موافقت نکردن برنامه های تعلیمی با کتاب های درسی را از دیگر مشکل در کار آموزگاران میداند و گفته او در برابر نورسوی استادان حرفوی امروز در مکاتب ایانیت های ضروری، تجهیزات های لابراتوری و ورزشی نمیرسند که خواننده مکتب نمیتواند دانش های لازمه را فرا بگیرد.
فضای مساعدی که برای بچه ضرور است از لحاظ موادهای تعلیمی، مثلا تکنیکی و بسیار اشیاهای مکتبی که به واسه بچه باید با اون سر کار بگیرد و یا از اون چیزی یک معنی بردار یک ذهن خوش سیقل بدهد، همین چیزا کم دیده می شوند.
و در حالی که در یک سال پیش شعبه معارف ناحیه رشت سال خانیش را سال صفت اعلان کرده بود، امسال باشد بهای واقعی دادن به دانش خواننده و مهنت آموزگار را شعار کرده است. این در حال است که شروع از سال نو خانیش مکاتب این منطقه به مبلغ گذاری سریکسی گذاشتند که در چنین شکل خود مکتب در استفاده مبلغ های جدا شده تصمیم میگیرد. هرچند مسئولین بخش آموزش و پرورش این منطقه گذاشتن با مبلغ گذاری سریکسی را قدمی به پیش در راه تعلیم و تربیه میخوانند، اما تا کدام درجه آن در کار مکتب و روزگار آموزگار بهبودی میآورد وقت نشان خواهد داد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
داستان یک آموزگار عادی در تاجیکستان که میگوید مزد کاری کمی دارد و از امتیازهای پیشبینی شده برای آنها بهره‌ور هم نشده است. و گزارش دیگری که داریم به قشر دیگری جامعه تاجیکستان ارتباط میگیرد که درآمد چندانی به گفته خودشان ندارند و میخواهند تا مالیات آنها کمتر کرده شود. در ولایت سوخت گروه از مطربان اعتراض دارند که مقامات مالیات نسبت به آنها بی‌عدالتی میکنند. به گفته این مطربان مقامات مالیات شرایط کاری مطربان آهنگسازان و آوازخوان‌ها را به انابت نگرفته و از همه آنها مالیات برابر طلب میکند. معصومی محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از خوجند گزارش میدهد.
حافظان و موسیقی نوازان شرکتگری همایش در خانه فرهنگ شهر خوجند از آن اظهار نارضایی نمودند که ارزش پتنت برای همه درجه آوازخوانان یکسان بوده، کم و زیادی درآمد آنها در نظر گرفته نشده است. قابل دهقانبایف، رهبر گروه در سوخت معروف آوازخوانی بختیار، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نرخ پتنت گران است و به همه حافظان قابل قبول نیست.
نرخ پتیر دو مومن از 175 سومون به ترخی اومه یک موبا اکو یک موبا اکو توی بیداریدی شهری خوجم خیلی اوی شهری جدو کلوم نیبنی سنتکار بسیار های خیلی توی کردی شهری توی هم جدو قیین نرخ دو اوی مو مثلا خیلی اوی قیمت و قیمت نیدی مو یا توری نمی بیارو تو میدانی درور روزوی خدم سنتکار توی میره
وای افسود ولی اداره انداز در ماه رمضان و یا وقتی رخصتی یا تبابت حافظان هم از آنها به طریق حتمی پرداخت مبلغی پتنت را طلب میکند که از جانب حافظان موردی قبول قرار نگرفته است. ولی از نگاه عظیم احراروف رهبر خانه مدنیت شهر خوجند نارضایی اهل هنر آوازخانی از طرز یکسانی اندازبندی است که به همه حافظان و سازندگان و رقاصان تعیین شده است.
تمام سندکارا از سفردنی حق انداز سرکش ندارند ولی اون نقنامه که برای هر یک سندکار از روی اون نمیرم کدام میار بیفتند و برای حافظان 172 سومون و 50 درام برای نوازندگان 96 سومون و 50 درام گرفتند از کدام میار گرفتند نمیدونم برای همه یک گرموندن راستی گفت در شهر خوجند نازی بیاد سندکارون بیاد بسیار شده است
اما پریمقل مومینوف سردار شعبه خدمت رسانی و اندازبندی در اداره نظیرات اندازی شهر خوجند گفت که این عقیده حافظان را که درآمدی آنها برای پرداخت مبلغ هر ماهه پتنت کافی نیست قبول ندارد و می افزاید
مبلغ پتنت از روی سپورش قرار پاچم چون سکر شده است اگر ایروی وی گرمگر مبلغ گید در تحیل بگرن که پتنم خدر بلا نیموشد مبلغ این پتنت روسی هم
وی افزود این حق اهل هنر است که از تغییر مبلغ پتنت به مقامات و پارلمان تاجیکستان شکایت دارند و اصلاح آن را طلب کنند. ارگش یوسف جانوف معلم فن موسیقی لیسه پریزیدنتی در چکالوف میگوید اگر کاربرد مبلغ پتنت شفاف و به خاطر رشد هنر صورت میگرفت بحث ها سری سپردن مبلغ آن از بین میرفت.
این تقاضای زمان است. دوران شوروی نمی ساختیم بود، دریم می‌سپردن بود. یه صدقه بودن گاو اساس فهمید. بعضی نمی فهمن همین کاره. پیش رفت سبب بیان مستقیم کردن بعضی مواد تکنیک برای همین سنار کارو اجیات خطاوی خودشان سر همین بسیار مشکل ها بسیار میشن اینها.
ولی در حالی که حافظان سوخت از کم کردن مبلغ پتنت یا اجازه‌نامه فعالیت بحث میکنند و با اصول درجه بندی حافظان تعیین کردن آن را پیشنهاد می‌نمایند، هنوز مشخصا معلوم نیست که درجه بندی حافظان چگونه باید صورت بگیرد، از روی عنوان های کسبی و افتخاری و یا تا کدام درجه بازارگیر بودنی یک حافظ یا نوازنده، چون که در تاجیکستان حافظان معروف و صاحب عنوان های بلند هستند که به تصفانیدن توی و سر خوش ندارند یا طلبگاران آنها کم است، مثلا به حافظان اپرا. ولی آوازخوانان تویگردی هم هستند که عنوانهای بلند ندارند ولی طلبگارانشان سرشمار است و هفته ها و ماه ها نوبتی آن حافظی پسندیده خود را می پایند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان ارجمند، با این گزارش بخش سوم و نهایی شامگاهی ما در همین جا به پایان رسید. تا این ساعت من عبدالقیم قیمزاد همراه با طاهر سفر در خدمتی شما بودیم
و بسیار سپاسگزاریم که شما هم وقتی گرانبهای خود را امروز با ما در مجله شامگاهی رادیوی آزادی سپری کردید. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود. شب خوش و خدا نگهبان.
فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم. صدف دندانم ای طبیبی همه دردی جانم، لحظه ای رفتنی تو بریادم برای آمدنو پزمانم، لحظه ای رفتن تو بر یادم برای آمدن و پزمانم فرشته جانم فرشته جانم مکن خزانم سری زلفانت گل لبی خندانت گل سری زلفانت گل لبی خندانت گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم سیرم نکنی آزادم نیست یک لحظه گذارت سویم من بایدی تو فقط بیادم نیست یک لحظه گذارت سویم من بایدی تو فقط بیادم فرشته جانم فرشته جانم مکن خزانم سری زلفانه گل لبی خندانه گل سری زلفانه گل لبی خندانه گل منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم فرشته جانم فرشته جانم